ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فردا است. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. امروز آدینه 15 اسفند ماه برابر است با پنجم ماه مارس 2021 میلادی. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم مرداد قاسم فر.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه از ابتلای بیش از 8300 تن دیگر به کووید 19 در کشور خبر داد و گفت بیش از 700 تن از این مبتلایان در مراکز درمانی بستری شدند. این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در حالی به صورت روزانه اعلام می شود که روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می رود و مقام‌های جمهوری اسلامی آمار زد و نقیزی در زمینه چند صد هزار واکسن وارداتی از روسیه و چین ارائه می‌دهند. همچنین در آستانه تعطیلات نوروز، وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از مخالفت با موضوع سفرهای نوروزی خبر داده و رهبر جمهوری اسلامی هم روز جمعه گفت که اگر سفر ممنوع شد، همگان از جمله خود او نباید به سفر بروند. اما همچنان دو هفته مانده به تعطیلات نوروز، هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اعلام نشده است. روبرت کولویل سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه در ژنو از حکومت ایران خواست تا فوراً دسترسی به اینترنت را در برخی مناطق جنوب شرقی ایران فراهم کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کولویل با اشاره به اینکه در جریان سرکوب اخیر در سیستان و بلوچستان دست کم 10 تن و احتمالاً تا 23 نفر کشته شده‌اند گفته تایید این آمار و اطلاعات از آن منطقه به دلیل قطع شبکه موبایل چالش برانگیز بوده است. در پی کشته شدن سوختبران در مرز ایران با پاکستان و سرکوب خشن اعتراضات ناشی از آن، جمهوری اسلامی دسترسی به اینترنت در مناطقی از استان سیستان و بلوچستان را قطع کرد و هنوز گزارش ها حاکی است که در برخی از این مناطق دسترسی به اینترنت محدود یا به طور کامل قطع است. روز جمعه فیلمی از رومانی با عنوان جنجال بد اقبال یا پرن دیوانه به عنوان بهترین فیلم برنده جایزه خرس طلایی جشنواره فیلم برلین شد. این جشنواره امسال به صورت آنلاین برگزار شد. جایزه بهترین کارگردانی به دنیش نگی برای فیلم نور طبیعی از مجارستان داده شد. جایزه داوران نیز به فیلم مستند آقای باخمن و کلاسش از آلمان رسید. در این دور از برلینناله، فیلم قصیده گاو سفید به کارگردانی بهتاش صنایع‌ها و مریم مقدم از جمله فیلم‌های تحسین شده بخش مسابقه از سوی منتقدان بود که موفق به کسب جایزه ای نشد. محمد رسولوف، فیلمساز ایرانی، امسال یکی از 6 داور برلینناله بود. پاپ فرانسیس، رهبر مذهبی کاتولیکای جهان، امروز جمعه برای سفری 4 روزه وارد عراق شد و مورد استقبال برهم صالح رئیس جمهوری این کشور قرار گرفت. برای حفظ امنیت پاپ، هزاران نیروی نظامی و امنیتی عراقی به کار گرفته شدند. پاپ فرانسیس پیش از این سفر در پیامی ویدیویی خود را زائر صلح خواند و همچنین به چالش‌های مسیحیان عراق اشاره کرد. این اولین سفر پاپ 84 ساله از یک سال پیش و از زمان شیوع کرونا است. او قرار است در این سفر با آیت الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعیان، نیز دیدار کند. جمعیت مسیحیان عراق تا پیش از سقوط صدام حسین حدود 1.5 میلیون نفر بود که اکنون به 300 هزار تن رسیده است. این گروه یکی از کهن‌ترین و متنوع‌ترین جمعیت‌های مسیحی دنیا است. مسیحیان در عراق از شاخه‌های مختلف از جمله کلدانی، کاتولیک، ارتدوکس و پروتستان هستند.
سپاسگزارم مرداد قاسمفر. خبرها و گزارش‌ها را می‌توانید بر روی سایت radiofarda.com نیز پیگیری کنید. در آغاز نگاهی داریم به آنچه در این مجله شامگاهی برای شما در نظر گرفته شده است. پاپ فرانسیس، رهبر کلیسای کاتولیک، در اقدامی تاریخی به عراق رفت.
این که در این شرایط بسیار حساس امنیتی موفق میشه پاپ برای مسافرت به نجف و ملاقات با آقای سیستانی، خودش هم برای آقای کاظمی یک اهمیت فوق‌العاده داره و هم برای آقای سیستانی که به عنوان رهبر شیعیان جهان مطرح خواهد شد.
بنبست پیامدهای بنبست در تصویب دو لایحه بلا تکلیف از مجموع لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF.
بیشترین کسی که در وضعیت همسان نبودن با FATF متضرر خواهد شد بخش خصوصی هست.
و فعالیت‌های مؤسسه خیریه باور سبز نیز در ایران از سوی وزارت کشور متوقف شد.
جمهوری اسلامی قرار نیست خواستای مردم رو اجرا بکنه، بنابراین از هر کالبد مادی و اجتماعی که امکان بده مردم خواستهاشون رو بیان کنن در هراس و نگرانی، چون با خواست حکومت ناسازگاری.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا، همراه ما باشید. اما این بخش خبری را با موضوع پیامدهای کرونا و کووید 19 در ایران پی می‌گیریم. نگرانی از وضعیت سرایت ویروس جهش یافته در ایران همچنان بالاست. کیانوش فرید همکار ما در رادیو فردا بر روی خط تلفن هست. کیانوش، آخرین خبرها را از تو می‌شنویم.
سلام به تو کیان و همه همراهان همشگی رادیو فردا. خب این روزها بیشترین نگرانی مربوط به شیوع و چرخش ویروس جهش یافته در ایرانه. در همین حال خیلی از مقامات درمانی و بهداشتی ایران که دارن درباره بحرانی تر شدن شرایط کرونا به خاطر در واقع همین ویروس جهش یافته هشدار میدن، به افزایش ترددها، ازدحام در آستانه سال نو، احتمال افزایش سفرها در دوره نوروز، به ویژه به خاطر اینکه در واقع این چرخش باعثش بیشتر میشه، انتقال پیدا میکنه از این استان به این استان، مدام هشدار میدن. الان گزارش ها داره نشون میده که با وجود به هر حال بخشی از محدودیت هایی که شبانه در شهرهای قرمز، حتی از جمله در تهران داره اعمال میشه، اما سنوب بازن در واقع کسب و کار دارن کارشون انجام میدن. تا نیمه های شب مراکز خرید همه پر ازدحام خبر میاد که چقدر شلوغن و از ترافیک، وسایل حمل و نقل عمومی حتی در تمام ساعت‌های روز داره گزارش میشه. امروز حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران درباره تغییر ساعت کار در واقع اصلاف صحبت میکنه، میگه ما این روزهای پایانیه سال در واقع میگیم که اینها باید تا ساعت 8 شب فقط فعالیت داشته باشن، اما تا این لحظه گزارش هایی که میاد این نیست، این هست که واقعا همه مغازه ها باز هستن. به هر حال ایشون توضیح میده که ما پیرو در واقع آن چیزی هستیم که ستاد مقابل با کرونا داره میگه و تا کنون هم چیزی به ما اعلام نشده بیشتر از همین ساعاتی رو که ما باید در واقع محدودیت ها رو اجرا میکردیم. و او هم در واقع تاکید میکنه که ترافیک تهران 20 تا 30 درصد افزایش پیدا کرده. از تهران بریم سری به خوزستان بزنیم کیان. خوزستان شرایط وخیم شیوع این بیماری واقعا همچنان داره بیداد میکنه و امروز حتی در واقع رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبان گلایه‌مند صحبت میکنه با مسئولان که میگه مگر با تعطیلی خوزستان چه اتفاقی میافتاد؟ دو هفته خوزستان رو تعطیل میکردید، در عوض جان مردم رو نجات میدادید، انقدر سهل‌انگاری دارید میکنید؟ چون خب میدونید با همه این شرایطی که اونجا هست، اوضاع وخیم و اینکه چقدر کادر درمانی واقعا تحت فشار هست، متقاضی این بودن که در واقع شهر رو کامل قرنطینه کنن، تعطیل کنن حداقل برای دو هفته. با این امر موافقت نشد. استاندار خوزستان سراخر رد کرد و گفت منتفیه و فقط مرزهای خوزستان رو میبندیم، که اون هم سراخر همش بسته نشد. حتی صدای آقای سعید نمکی وزیر بهداشت درآمد. حالا این رئیس دانشکده علوم پزشکی میگه اعلام وضعیت قرمز تنها یک کلمه و بازی با رنگ نیست، ما احتیاج داریم که یک سری اقداماتی که مشخص هستن انجام بشن، اما آنچه که ما میبینیم و شاهدش هستیم تردد، تجمع و شلوغی خیابون هاست که جریمه ها هم کفاف نمیده.
نیوش، ببخشید کیانوش، از موضوع واکسن چه خبر؟ خرید واکسن، نام واکسن ها و اینکه آیا مقام های جمهوری اسلامی برنامه‌ای در مورد واکسن اساساً ارائه دادن؟
خب ببین، تا اونجایی که میدونی واکسن خب قصه طولانی داشته. ایران بالاخره بعد از صحبت‌های علی خامنه‌ای مبنی بر اینکه واکسن انگلیسی و آمریکایی که بهترین واکسن‌ها هستن رو ممنوع کرد، واقعا قصه‌های زیادی رو از سر گذرون، سرآخر تونستن بخشی واقعا کمی رو واکسن روسی وارد کنن و کمی واکسن چینی که نزدیک به 600 هزار تا شاید نزدیک 700 هزار تا تونستن وارد کنن، اما بخش کمی از کادر درمانی رو تا این لحظه فقط تونستن واکسینه کنن. امروز در واقع خبر دادن که حدود 1,000,000 دوز واکسن کرونا از سبد کوواکس به ایران منتقل خواهد شد، که واکسن آکسفورد انگلیسی خواهد بود که حالا به هر حال جای خوشبختیه که با همه این صحبت‌ها در واقع این به این مرحله رسیده شده که این واکسن در راه ایران هست. اما اون چیزی که الان مطرحه اینه که شفاف نیست که چه کسانی در اولویت هستن که این واکسن رو بزنن. سامانه هایی رو که اعلام کردن برای این سامانه تیتک و سیب، هر دو سامانه هایی هستن که خودشون به لابیگری متهم شدن در پخش دارو.
سپاسگزاریم کیانوش فرید همکار ما. تازه ترین تحولات در ارتباط با همگیری کرونا در ایران رو به آگاهی ما رسوند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همانطور که در خبرها شنیدید، پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک امروز در اقدامی تاریخی به عنوان آنچه خود او به عنوان زائر صلح از خود در این سفر یاد کرده، به عراق سفر کرده. از مهمترین بخش‌های سفر پاپ گفته میشه دیدار او با آیت الله سیستانی، مرجع پرنفوذ شیعه در عراق است. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده کارشناس جهان عرب داشتم، در مورد این سفر و اهمیت اون پرسیدم. علی صدرزاده:
بر اساس اطلاعی رسمی که واتیکان منتشر کرده، سفر پاپ به عراق در حقیقت برای ایجاد هماهنگی و اشتراک و دوستی بین اقوام و گروه‌های متفاوت اجتماعی است. این رو با صراحت گفته و با آقای الکاظمی نخست وزیر ملاقات خواهد کرد، چون به هر حال پاپ رئیس دولت هم هست، یعنی تنها رهبر مذهبی نیست بس که رئیس دولت واتیکان هست، و بنابراین با رئیس دولت عراق که آقای کاظمی هم هست ملاقات خواهد کرد. ولی همونطور که شما گفتید، مهمتر از اون ملاقات پاپ با آیت الله سیستانی است که جوانب بسیار بسیار با اهمیتی داره.
بفرمایید که اساساً سفر پاپ به عراق در این مقطع دارای چه اهمیت خاصی هستش برای واتیکان و چه مشکل گشایی رو در وضعیت عراق خواهد کرد؟
از نظر پاپ، نزدیکی به مذاهب دیگری که غیر از مذاهب مسیحی هستند و ایجاد اشتراک بین این مذاهب ظاهرن یکی از برنامه‌های اساسی پاپ هست. قبلا هم به مصر سفر کرد و با رئیس دانشگاه الازهر اونجا و رهبر به اصطلاح سنی های مصر هم ملاقات کرد و این کار رو با رهبر مذاهب دیگر هم انجام داده. اون چی که اهمیت مسافرت پاپ به عراق رو برجسته میکنه، یکی این که اولا اگر این سفر بدون خطری انجام بگیره، سوء قصدی انجام نگیره و خوب انجام بگیره، در این چند روز موفقیت بسیار بسیار بزرگی برای آقای الکاظمی نخست وزیر عراق است که تونسته در این شرایط ناآرام عراق چنین مسافرت حساسی رو سازماندهی بکنه. دوم، و این از نظر مسئله اسلام خیلی مهم هست، ملاقات ایشون با آیت الله سیستانی عملا صحه بر این مسئله است که رهبر جهان شیعه اسلامی یا اسلام شیعه در جهان آقای آیت الله سیستانی است و این کسی است که در حقیقت می شود گفت موازی با رهبر سنیانی هستند که در مصر نشستند. و این از نظر ایرانی ها که آقای آیت الله خامنه‌ای رو رهبر مسلمانان جهان و شیعیان جهان لااقل می دونن بسیار بسیار اهمیت داره، یعنی نشون میده که پاپ رهبری آیت الله خامنه‌ای رو بر شیعیان جهان به اون صورت که خودشون مدعی هستن نمیپذیرن. و به همین علت هم اصلا جای تعجب نیست که در هیچ کدام از سایت های خبرگزاری های جمهوری اسلامی، نه سایت های اصولگلا و نه حتی بعضی از سایت های اصلاح طلب، نامی از این مسافرت برده نشده. نه در سایت فارس نه در سایت تصمیم، چون میدونن که رفتن پاپ به طرف آقای سیستانی در نجف نشانگر این هست که پاپ چه کسی رو در حقیقت به نام رهبر جهان شیعه به رسمیت میشناسه. قرار بوده که پاپ و آیت الله سیستانی اعلامیه مشترک بدن و تأکید بکنن روی به اصطلاح موازین مشترک اسلام شیعه و مذهب کاتولیک، ولی ظاهراً از صدور اعلامیه هم صرف نظر کردن. ولی همین این که در این شرایط بسیار حساس امنیتی موفق میشه پاپ برای مسافرت به نجف و ملاقات با آقای سیستانی، خودش هم برای آقای کاظمی یک اهمیت فوق‌العاده داره، نخست وزیر که تونسته امنیت این مسافرت رو تامین بکنه، و هم برای آقای سیستانی که به عنوان رهبر شیعیان جهان مطرح خواهد شد.
آقای سرزاده خیلی کوتاه بفرمایید، میدونیم که در روزهای اخیر یک حمله ای هم شد به یکی از پایگاه‌هایی که سربازان آمریکایی در اونجا بودن. فکر میکنید که فرقی بین شیعه آیت الله سیستانی و آیت الله خامنه ای وجود داره و اینکه کی رو به رسمیت بشناسن برای رهبری؟ فکر نمیکنید این بیشتر تفرقه آمیز باشه و خطرناک باشه، بیشتر بر کمک بکنه به این حملات و به گونه خیلی خلاصه‌تر چگونه میتونه مشکل گشا باشه برای ایجاد ثبات بیشتر در اون منطقه؟
من فکر میکنم بسیار بسیار مشکل گشا هست. تفاوت آیت الله سیستانی و آیت الله خامنه‌ای این است که آیت الله سیستانی از همه عراقی ها خواسته که به سوریه برای جنگ نرن، یعنی ممنوع کرده رفتن هشت و شعبی رو به سوریه. اون چیزیست که تفاوت سیاسی بین خامنه‌ای و سیستانی هست. یک این. دوم این که آقای سیستانی در عراق نفوذ بسیار بسیار زیادی داره و وقتی که از هشت و شعبی بخواد که از اقدامات جداگانه دست بردارن و سعی کنن که در نیروهای امنیتی عراق ادغام بشن، عملا جایی دیگه برای این فعالیت‌های حملات به این پایگاه‌ها نداره.
علی سعدزاده کارشناس جهان عرب در ارتباط با سفر پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک به عراق. اما در ایران تصمیم گیری درباره تصویب دو لایحه بلا تکلیف از مجموع لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF این بار در بنبست مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است، جایی که بنابر وظیفه ذاتیش قرار بوده است بر اختلافهای قوای سگانه در جمهوری اسلامی راهگشا باشد. محمد زرقامی در این ارتباط گزارشی دارد که میشنویم.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک نشست خبری وعده پیشینش را مبنی بر تعیین تکلیف این لوایح تا پایان اسفند ماه نقض کرد و آن را به فروردین سال 1400 حواله داد.
انباشتگی تحریم ها مسئولین وقت رو و اعضای مجمع تشخیص رو به این نتیجه رساند که آیا در زمانی که تحریم ها داره تشدید میشه و ما نمیتونیم، ایران نمیتونه همه اطلاعات رو بده، آیا بایست این دوتا لایه تصویب بشه یا تصویب نشه؟
صحبت هایی که این بخش آن از محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهور پاسخ خود را دریافت کرد. آقای واعظی به ایرنا گفت تحریم ها با لوایح FATF ارتباط خاصی ندارد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها به تحریم ها به عنوان ترمز تصمیم گیری اکتفا نکرد و باز توپ را به زمین دولت انداخت.
سوال دومی که برای مجمع پیدا شده این است که یک کلمه‌ای به نام next step آوردن، یعنی گام بعدی، یعنی گفتن شما این 41 توصیه رو که عمل کنید، حالا باید بیاید بشینید با هم دیگه ببینیم گام بعدی چیه که اون رو بردارید، تا اینکه ساز تشکیلات FATF و دبیرخانه FATF در حقیقت روی این عضویت ایران در FATF بیاد به تصمیم برسه. خب بسیار از دولت ما سوال کردیم، از مجلسی های گذشته سوال کردیم آقا این نکست استپ چیه؟
در این میان مخالفان پیوستن به FATF به ویژه در مجلس شورای اسلامی از هر دری با تصویب این لوایح به مخالفت پرداختند. حالا که حسن روحانی چهارشنبه‌ای که گذشت تلاش کرد یک بار دیگر لزوم پیوستن به FATF را برای مخالفانش به زبانی ساده توضیح دهد.
وقتی عدد ریسک کشور میره بالا از 6 میره 7 به خاطر همین، یعنی مردم از جیبشون باید پولی بیشتر بده.
توضیحاتی که احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نوشتارش برای روزنامه جامع جم آن را به سادگی رد کرد و گفت بحث FATF یک موضوع بسیار کم اهمیت در موضوع اقتصاد امروز کشور ماست. مهدی قدسی کارشناس تجارت بین الملل و اقتصاد سیاسی تحریم‌ها در اتریش با اقتصاددانانی مانند مرتضی افقه در ایران که معتقدند اقتصاد ایران دیگر بیش از این تحمل تحریم، محدودیت و بلوکه شدن دارایی‌ها را ندارد همراه است.
بیشترین کسی که در این وضعیت همسان نبودن با FATF متضرر خواهد شد بخش خصوصی هست. بخش خصوصی برای صادرات و واردات کالایی خودش همیشه باید بتونه به صورت خیلی راحت و سریع نقل و انتقالات خودش رو به تاجر خارجی انجام بده. خب در صورتی که ایران عضو FATF نباشه یا بدتر از اون در لیست سیاه FATF قرار داشته باشه، بانک‌های خارج از کشور اجازه همکاری با بانک‌های داخل کشور رو نخواهند داد. برای همین بخش خصوصی متضرر خواهد شد از این جهت که نمیتونه سریعاً این تراکنش بانکی خارج از کشورش رو انجام بده و مجبور میشه از طریق صرافی‌هایی که در امارات و ترکیه هست با نقل و انتقال پول فیزیکی و یا طلا بتونه این نقل و انتقال خودشون رو انجام بده، که این خب به شدت هزینه تراکنش بین‌المللی این بخش خصوصی رو افزایش میده. حالا ولی این افزایش فقط افزایش هزینه‌ای نیست، افزایش زمانبری هم هست که این موجب میشه که اختلالاتی در بخش خصوصی و کارکرد اونها در ایران رو ما شاهد باشیم.
گروهی دیگر از مخالفان پیوستن به FATF مانند روزنامه کیهان نگرانند که جمهوری اسلامی با پیوستن به این سازمان و ادامه تحریم آنچه این روزنامه 285 شخص، مؤسسه و شرکت ایرانی نامیده متحد شود. به نوعی حرفهای کیهان را میتوان در اظهار نظرهای نزدیکان به طیف فکری آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم ملاحظه کرد. محمود محمدی که از او به عنوان کارشناس مسائل بین المللی یاد شده در رادیو گفتگو تصویری روشن از موضع این گروه از مخالفان به دست می‌دهد.
اگر ما FATF رو بپذیریم، تن دادیم به یک اسارتی که تمومی نداره. یعنی شما ببینید عرض کردم اجازه میدیم تحقیقات کنن راجع به مسائل مالی ما، کمک مالی ما به گروه های مقاومت قطع میشه، تبادلات مالی ما که کاملا سری است، برای هر کشوری یه سری تبادلات مالی سری، دستاند مالی سری داره، اجازه دسترسی بهشون میدیم. و چهارم که بسیار محل مداقه است و باید بهش توجه بشه اینه که ما اجازه میدیم به غربی ها که در واقع تحریم رو بیش از پیش محدودتر بکنن. یعنی وقتی اسناد مالی شفاف شد، ما دیگه هیچ راه دور تحریم، دیگه خنثی‌سازی تحریم، دور زدن تحریم، همش منتفی است با پذیرش. من اصلا تعجب میکنم تا الان چجوری رفته مجمع.
کمک مالی جمهوری اسلامی به گروه هایی که از آنها به عنوان گروه های جهادی نام برده می شوند بارها مورد انتقاد غرب قرار گرفته و پیامد آن اعمال سیاست فشار حداکثری از سوی دولت دونالد ترامپ بود. در پاره دیگر از موارد مانند گزارش گروه سیاسی روزنامه جامع جم، مخالفان به اجرای 39 بند از 41 بند گروه ویژه اقدام مالی اشاره می کنند و می گویند اجرای این بندها چه سودی برای ایران داشته است که باقی مانده را بپذیریم. پاسخ حسن روحانی رئیس جمهور ایران را بشنوید.
ما وقتی یه قانونی رو وضع میکنیم یا قانونی رو اجرا میکنیم، این قانون تمام مشکلات عالم بشریت حل نمیکنه. ما ممکنه هزار تا مشکل داشته باشیم، خب 5 تاش حل میشه.
مرتضی افقه اقتصاددان هم به روزنامه ابتکار میگوید کافیست یک بررسی از وضعیت معیشت افراد در کشور داشته باشیم. خواهیم دید که در شرایطی که میلیون ها دلار از دارایی های ایران بایکوت شده، 60-65 میلیون نفر در مشکلات معیشتی غرق شدند. اما در فقدان پیوستن به FATF و آنچه این روزها به حصر مالی ایران تفسیر می شود، اولین و ملموس ترین پیامدش را می توان در پیدایش کانال های فرعی غیربانکی و ناپایدار در اقتصاد ایران دید. صحبت های محمد رضا بنی تبا سخنگوی انجمن صنایع فراورده های لبنی در هنگامی اوجگیری قیمت مواد لبنی در ایران.
افزایش هزینه‌های تولید تابعی از تصمیم گیری‌هایی است که در سطح اقتصاد کلان و روابط خارجی کشور انجام شده.
در این شرایط باید تا فروردین ماه منتظر نشست و دید نتیجه نهایی جدال مخالفان و موافقان پیوستن به FATF در خانه آخر به کجا میرسد.
پس از گزارش محمد زرقامی در مورد FATF میرویم سراغ دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا.
در خبرها شنیدیم که مجلس شورای اسلامی کمیته حقیقت‌یاب تعیین کرده که برن به مشکلات پیش آمده در سیستان و بلوچستان، در زاهدان و در واقع سوخت رسانانی که مورد تعرض و کشتار قرار گرفتن رسیدگی کنن. من میخواستم بگم که تا حالا تو جمهوری اسلامی اینا به چه چیزی درست رسیدگی کردن که حالا به این یکی درست رسیدگی بکنن؟ شما تصور بکنید که دزدا و قاتلا و جنایتکارا از بین خودشون یه کمیته حقیقت‌یاب انتخاب بکنن که این نماینده این دزدا و این دروغگوها برن ببینن که عواملشون چه کار کردن. آخه مگر نماینده یه دزد، نماینده جنایتکارا مگه میتونه حقیقت رو پیدا کنه؟ مگه میتونه حقیقت رو بگه؟ ولی اونا باید بدونن که مردم از تمام کلک‌ها و فریب‌ها و دروغاشون با خبر هستن. اگر اونها واقعا میخواستن کمیته حقیقت‌یاب بذارن و به این مشکلات رسیدگی کنن، به مشکلاتی که هواپیمای اوکراینی رسیدگی میکردن که الان باز بعد از گذشت بیش از یک سال هنوز هیچ حقیقتی آشکار نشده و هیچ حقیقتی رو بیان نکردن.
در ایران که دولت کاره‌ای نیست. اون کسی که کاره‌ای هست، مثلا در دولت آمریکا رئیس جمهور کاره‌ای هست. در اینجا رئیس جمهور نقش هویج رو داره. در اینجا نمیدونم، هویج هم کمتره. یک تشریفاتی هست، تشریفات دربار مقام معظم رهبری هست ایشون. بنابراین نقش آنچنانی ایشون نداره که ما بخوایم بگیم سیاست‌های دلار رو داره دولت تعیین میکنه. ضمن اینکه زمانی که سفارت ایالات متحده در خیابان طالقانی تهران بسته است، چگونه ممکنه که قیمت دلار بیاد پایین؟
به رادیو فردا گوش میکنید. ساعتی پیش با خبر شدیم که در ایران وزارت کشور از فعالیت‌های خیریه‌ای مؤسسه معلولین باور سبز به دلیل آنچه سیاه‌نمایی از طریق رسانه‌ای نمودن فعالیت‌هایش عنوان شده، بدون اخطار قبلی جلوگیری کرده است. از حسین غازیان جامعه شناس نخست در مورد جزئیات بیشتر در مورد این خبر و انگیزه احتمالی این اقدام پرسیدم. حسین غازیان:
شاید خیلی اطلاع داشته باشن، این مؤسسه بود که تو سال 1992 تأسیس شد برای اینکه به مهاجرینی که عمدتا مهاجرین افغانستانی بودند در مشهد تو منطقه گلشهر بود و به اونا خدمت برسونه، به کسانی که معلول بودن، معلولان مهاجر یا مهاجران معلول افغانستانی، و چیزی شاید حدود 800 تا 1000 نفر رو زیر پوشش خودش داشت. و خب حالا وزارت کشور اعلام کرده که به دلیل سیاه‌نمایی رسانه‌ای باید بسته بشه، در حالی که خب در یه دوره‌ای این مؤسسه خیلی مورد توجه قرار گرفت و حتی برنده جایزه خیریه برتر شد. ولی حالا که به این نتیجه رسیدن، مشخصه که از این که این به اصطلاح مؤسسه فعالیت رسانه‌ای داره، اطلاعات مربوط به کارهاش رو منتشر میکنه، این رو تحت عنوان سیاه نمایی خواستن که محکوم کنن، به دلیل اینکه وقتی شرایط نامطلوب زندگی این مهاجران نشون داده بشه، هم توجه جلب میکنه، هم ممکنه آدم‌ها رو بسیج کنه برای کمک به این موضوع و این مؤسسه. و خب از پا گرفتن چنین مؤسساتی همواره در نگرانی هستند، برای اینکه جایی بشه برای اینکه مردم بهش رجوع کنن، به معنی اینکه پولهاشون رو به اونجا برسونن، اعتبارشون رو به اونجا برسونن، اونا رو معتبر بشمارن و به این ترتیب جایی پا بگیره که بشه یک نوع پاتوق اجتماعی محسوب بشه، حالا در هر زمینه که میخواد باشه، یه روز جمعیت امام علیه، یه روز هم مؤسسه باور سبز. همه اینا در یک راستاست، منتها گاهی اوقات سراغ ضعیف‌ترها میرن برای اینکه قوی‌تر رو حساب کار دستشون بیاد.
شما انگیزه جمهوری اسلامی ایران رو از چنین اقداماتی چگونه میبینید؟ آیا نقطه ضعفی در این نظام وجود داره که به طور کلی آدم یک وحشتی رو از این گونه فعالیت‌ها در این حکومت میبینه؟
یه ضعف بنیادی وجود داره یا یک دلیل بنیادی، و اون عبارت است از اینکه جمهوری اسلامی قرار نیست برآیند خواسته های مردم باشه و خواسته های مردم رو اجرا بکنه. بنابراین از هر امکان، از هر کالبد مادی و اجتماعی که امکان بده مردم خواسته هاشون رو روبراه کنن، اعلام بکنن، بیان کنن و پیگیری بکنن در هراس و نگرانی، چون با خواست حکومت ناسازگار. یکی از اون جاهایی که این کار رو انجام میده همین سازمان‌های مدنی هستن، از قبیل مؤسسات خیریه، مؤسساتی که کارهای مختلف میکنن و ممکنه مردم پشت اونها جمع بشن و با کمک اونها یه اقداماتی رو در عرصه اجتماعی انجام بدن. از این بابت جمهوری اسلامی نگرانه، برای اینکه اونها همیشه میتونن از موقعیت اجتماعی و سنفی به یک موقعیت سیاسی تبدیل بشن، اون بسیجی رو که برای یک امر اجتماعی ایجاد میکنن در میان مردم تبدیلش کنن به بسیج برای امر سیاسی و این برای ثبات حکومت درد سرساز و خطرناکه. بنابراین از همون آغاز سعی میکنه که نگذاره نهال این نوع از اقدامات و مؤسسات رشد بکنه، بزرگ بشه، درخت ستبری بشه که دیگه قطع کردنش مشکله. بنابراین از همون آغاز در واقع به سراغ اینها میره که نمونه های بسیار زیادی در حوزه های بسیار متفاوتی، از امور خیریه تا محیط زیست، از مسائل تحقیقی و آموزشی بگیری تا مسائلی که مربوط معلولانه یا کودکانه یا چیزهای متفاوتی، در این سالها شاهدش بودیم که این نمونه آخرش هست تا کنون، ولی مطمئنن آخرین نمونه در آینده نخواهد بود.
حسین قاضیان جامعه شناس در مورد بسته شدن مؤسسه معلولین باور سبز برای رادیو فردا توضیح میداد. این مجله شامگاهی رو با یک خبر ورزشی به پایان میبریم. شهره بیات، داور بین‌المللی شطرنج، جایزه زنان شجاع وزارت خارجه آمریکا رو به دست آورده است. این جایزه روز دوشنبه هفته آینده به او اهدا میشود. از مهدی رستمپور، کارشناس ورزشی در دانمارک، ساعتی پیش در مورد مقدمات و عللی که به اعطای این جایزه به خانم شهره بیات شده پرسیدم. مهدی رستمپور:
شهره بیات به عنوان دبیر فدراسیون شطرنج مطرح شد در دنیای شطرنج و در کمیته داوران فدراسیون جهانی حضور داشت. مدرس فدراسیون جهانی سیده بود و در رقابت‌های قهرمانی جهان که به عنوان داور حاضر شده بود، حجاب رو دیگه استفاده نکرد، حجاب اجباری رو استفاده نکرد و عکساش منتشر شد و بعد هم به ایران بر نگشت و بعد از اون هم چندین مصاحبه با رسانه‌های جهانی انجام داد، از حقوق زنان در ایران گفت، از مشکلاتی که براشون پدید اومده، از ظلمی که صورت می‌گیره و از تبعیض‌هایی که علیه زنان انجام میشه. اینها رو مطرح کرد با رسانه‌های بین‌المللی و دیگه به کشور برنگشت. در کنار تعدادی دیگر از قهرمانانی که از ایران رفتن، صحبت‌های بسیار فاتحانه‌ای رو با رسانه‌های بین‌المللی مطرح کردن و ترجمه همونها هم خب در رسانه‌های فارسی زبان منتشر میشد.
آقای رستمپور، شرایط چگونه هست که این ورزشکاران و دست‌اندرکاران ورزش با وضعیتی که در ایران باهاش مواجه هستند، به محض اینکه به خارج میان اینها بیشترشون شاهد بودیم که میدرخشند و به موفقیت‌های دست پیدا میکنن؟
کاملا درسته. یعنی خانم بیات هم در یک مسافرت ورزشی تصمیم گرفت برنگرده. در خود شطرنج بسیار پرتعداد بودند قهرمانانی که، یعنی از رده نونهالان ما ورزشکار مهاجر داریم در شطرنج تا بزرگسالان و حتی داوران و مسئولی، و داشت ورزش ایران، در واقع مقامات ورزش جمهوری اسلامی به این جنبندی رسیده بودند که سفرها رو کنترل شده تر کنن، شورای برومرزی گذاشتن و سفته می گرفتن، وثیقه می گرفتن از ورزشکارهای اعزامی، در مخصوصا در ردهای سنی جوانان و نوجوانان از خانواده هاشون. اما به نوعی این ویروس کرونا باعث شد که شاید اونها نفسی به راحتی بکشن، چون هم بحث مهاجرت دیگه مسکوت موند، یعنی امکان سفر وجود نداشت، مرزها بسته بود و مسابقات ورزشی لغو شد، دیگه تورنمنتی نبود که ورزشکارا بیان و بخوان بمونن و این وقفه ایجاد شد، وگرنه این تمایل به مهاجرت برای قهرمانانی که به سطوح اومدن و آینده‌ای برای خودشون در ورزش نظام جمهوری اسلامی نمی‌بینن دیگه پیش روی خودشون، پاداش‌ها لغو شده، مسئولیت‌ها بسیار پر انتقاد، فضا بسیار تیره و تاره برای اونها که رویاهای ورزشی پررنگی دارن و در ایران اون رو اینطور نمیبینن که تحقق پیدا بکنه، و به همین خاطر آمار مهاجرت بسیار بالا بود تا لحظه ای که دیگه قوانین قرنطینه اعمال شد در دنیا و ویروس کرونا باعث شد مسابقات ورزشی لغو بشه.
گفتگو با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی در دانمارک، در مورد اهدای جایزه زنان شجاع وزارت خارجه آمریکا به شهره بیات، داور بین‌المللی شطرنج. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه کارگران توجه فرمایید با روزبه بلحری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به مناسبت روز جهانی زن 8 مارس به مشکلات زنان کارگر و مزد بگیر در ایران می‌پردازد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. بازنشستگان تامین اجتماعی یک شنبه گذشته در بیش از 20 شهر ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و با درخواست برای اجرای قانون همسانسازی تجمع کردند. تجمع‌ها از جمله در تهران، مشهد، یزد، تبریز، کرمانشاه، عراق، اهواز، خرم‌آباد، شاهرود، کرج، ایلام و شوشتر برگزار شدند. از دیگر شهرهایی که تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در آنها هم برگزار شد، کرمان، اصفهان، زنجان، رشت، شیراز، سنندج، بجنورد، خرمشهر، آبادان و شوش و هفت‌تپه بودند. اما ببینیم آنها در این تجمع‌ها چه گفتند. در کرمان:
کشور ما رو گنجه، بازنشسته تو رنجه.
کشور ما رو گنجه، بازنشسته تو رنجه.
تجمع کنندگان در شوش شعار دادند:
مدیر بی کفایت، استعفا، استعفا، بعد و این کافیه، سفره ما خالیه، بعد و این کافیه، سفره ما خالیه.
و در رشت: در اصفهان هم تجمع کنندگان شعار دادند: شعار تجمع کنندگان در مشهد را هم بشنویم که خواستار پاسخگویی حسن روحانی در مورد مشکلات اقتصادی شدند. بازنشستگان تجمع کننده در تهران هم شعار دادند: بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار افزایش مستمری خود برابر با سبد معیشت ماهانه هستند. پیش از این بر اساس آمار رسمی سبد معیشت ماهانه بین 8 تا 11 میلیون تومان برآورد شده است. سبد معیشت چند برابر مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی است. بازنشستگان تامین اجتماعی همچنین خواستاران هستند که با اجرای صحیح قانون همسانسازی مستمری برابر با بازنشستگان لشکری و کشوری داشته باشند. تجمع روز یکشنبه هفتمین تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در 2 ماه گذشته بود. در پی این تجمع‌ها محمد شریعت مداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تلویزیون گفت که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از ابتدای سال 1400 همسانسازی می‌شود. مقام‌های دولت حسن روحانی پیش از این هم بارها وعده اجرای کامل قانون همسانسازی را داده بودند. بازنشستگان صنعت فولاد با تجمع در مقابل استانداری‌های اصفهان و خوزستان به نادیده گرفته شدن در تخصیص بودجه سال 1400 اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آنها همچنین خواستار اصلاح احکام همسانسازی مستمری‌ها، برخورداری از قرارداد درمان برابر با آیین‌نامه استخدامی و دستورالعمل‌ها، پرداخت بن مطابق با آیین‌نامه استخدامی فولاد و دیگر واحدها و همچنین پرداخت مطالبات سال‌های 91 و 99 شدند. اختصاص بیمه عمر، برخورداری از بیمه تکمیلی و استخدام فرزند بازنشستگان در ذوب‌آهن و شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد هم از دیگر خواسته‌های تجمع کنندگان بودند. یکی از تجمع کنندگان در اصفهان رو به دوربین خطاب به بازنشستگان گفت:
چون بیان نشستن تو خونه منتظر معجزه هستن، چرا نمیان؟
در سالیان اخیر بازنشستگان در ایران بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی و درمانی خود اعتراض و تجمع کردند. هزاران کارگر کارخانه تولید آلومینیوم ایران ایرالکو در عراق چندین روز در اعتراض به مشکلاتشان اعتصاب قضا کردند. آنها خواستار تغییر قراردادهای مدت معین به دائم، بازگشت وضعیت آیین‌نامه انضباطی به سالیان قبل، تصمیم گیری از سوی کمیته انضباطی و نه شخص مدیرعامل و جایگزینی فرزندان پرسنل با پدران بازنشسته شدند. بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل، جذب نیرو در بخش تولید با هدف کاهش فشار کار بر پرسنل، تبدیل وضعیت قرارداد پرسنل پیمانکاری و حذف پیمانکاران تامین نیروی انسانی و همچنین یکسانسازی ساعت اضافه کاری برای تمام سطوح پرسنلی و اختصاص کمک هزینه مسکن به پرسنل از دیگر خواسته های 4000 کارگر کارخانه ایرالکو بود. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران ایرالکو با ارسال نامه‌ای به دفتر محمد حسن آصفری نماینده مجلس از عراق اعلام کردند که تغییر آیین‌نامه انضباطی کار به امنیت شغلی آنها آسیب می‌زند. آنها اشاره کردند که این موضوع دست شرکت را برای برخورد با کارگران باز می‌گذارد که تهدیدی علیه امنیت شغلیشان محسوب می‌شود. اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه لاستیک پارس ساوه در روز پنجشنبه گذشته 11 روزه شد. به گزارش کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران، صدها کارگر لاستیک پارس به سطح پایین دستمزد، نبود امنیت شغلی و تعیین تکلیف نشدن صندوق تعاون کارگران این شرکت معترضند. همچنین به گزارش کانال تلگرامی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران، کارفرمای خصوصی شرکت به کارگران وعده داد که بسته‌های غذایی به ارزش 700 هزار تومان در اختیار آنها قرار دهد و 100 هزار تومان هم بابت عید کارگری اول ماه مه به کارگران بپردازد. او همچنین وعده داد که دستمزد و عیدی کارگران را می‌پردازد، ولی آنان باید کار خود را شروع کنند. کارفرمای خصوصی شرکت ضمن مخالفت با افزایش دستمزدها در مورد صندوق تعاون هم وعده داد که پس از عید و تا پایان اردیبهشت ماه تصمیماتی درباره آن گرفته خواهد شد. اما کارگران خواستار شفافیت وضعیت موجودی صندوق تعاون کارگران و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل شدند. به گفته کارگران، در زمان خصوصی سازی شرکت لاستیک پارس، یکی از بندهای مفاد قرارداد این بود که کارفرمای خصوصی دست کم تا 5 سال حق اخراج کارگران ندارد، اما این موضوع از سوی او نقض شده است. کارگران شهرداری کود سید نعیم از توابع دشت آزادگان تجمع کردند. آنها به پرداخت نشدن 7 ماه دستمزد خود اعتراض داشتند. پرداخت نشدن دستمزد کارگران در مناطق مختلف ایران از جمله شهرداری‌ها اعتراض آنان از جمله به برگزاری تجمع و اعتصاب را به همراه داشته است. در پی ادامه افت شدید قیمت محصول گوجه فرنگی و پیاز در منطقه هشت بندی استان هرمزگان، کشاورزان خواستار اقدام سریع و فوری مسئولان کشوری و استانی برای ساماندهی بازار و جلوگیری از نابودی دسترنج و سرمایه خود شدند. به گزارش سایت هشت بندی، حدود 50,000 تن از طریق فعالیت‌های کشاورزی در این منطقه زندگی می‌کنند که افت شدید قیمت محصولات کشاورزی معیشت آنها را به شدت در معرض خطر قرار داده است. این گزارش حاکی است که به دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت نهادهای کشاورزی و بالا رفتن هزینه‌های تولید، قیمت فعلی محصولات کفاف هزینه‌های تولید کشاورزان را نیز نمی‌دهد و نابسامانی بازار محصولات در سال موسوم به جهش تولید سبب نارضایتی گسترده مردمی شده است. سایت هشت بندی با اشاره به قیمت 1000 تومان برای هر کیلوگرم گوجه فرنگی نوشت که با وجود وعده‌های مسئولان استان هرمزگان برای ساماندهی بازار فروش محصولات کشاورزان، تاکنون اقدامی در حمایت از آنها که در حال برداشت محصولات خود هستند انجام نشده است. هر سال روز 8 مارس در سراسر جهان به عنوان روز جهانی زن جشن گرفته می شود. این روز به دلیل آنکه از دل جنبش کارگری بیرون آمد، در ابتدا روز جهانی زنان کارگر نام داشت. تاریخ پیدایش این روز به واسط قرن 19 باز می گردد، یعنی 8 مارس 1857 میلادی. در این تاریخ کارگران زن کارگاه‌های منسوجات و پارچه بافی در نیویورک در اعتراض به شرایط بد معیشتی خود و پایین بودن دستمزدهایشان تظاهرات کردند. پلیس نیز به آنها حمله کرد. دو سال پس از آن کارگران زن اولین اتحادیه کارگران را به ثبت رساندند. در این حال با گسترش جنبش زنان برای به دست آوردن حقوق مساوی با مردان، این روز به روز جهانی زن تغییر نام داد. روز جهانی زن یادآور دستاوردهایی است که زنان طی قرن گذشته برای رسیدن به موقعیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برابر در جامعه داشتند. این روز در کشورهای بسیاری به عنوان روز تعطیل شناخته می‌شود و از آن به عنوان موقعیتی برای تجلیل از زنان برابری‌خواه و فعال در زمینه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی استفاده می‌شود. در این ارتباط شماری از گروه‌های سیاسی و مدنی خارج از ایران در بیانیه مشترکی ضمن اشاره به مشکلات بسیار زنان در ایران نوشتند: زنان کارگر و زحمتکش ستم چندگانه و مضاعفی را تجربه می‌کنند. آنها افسودند زنان حاشیه‌نشین از امکانات حداقل زندگی محرومند و فاقد بیمه بیکاری و بهداشت زنان هستند و اشاره کردند که کار خانگی وظیفه مضاعفی بر دوش این زنان است. به نوشته سایت اخبار روز در این بیانیه تاکید شد که با شروع بحران کرونا زنان کارگر و کارمند حلقه مقدم بیکارسازی شدند و این در شرایطی بود که آنها پیش از این هم از موقعیت، حقوق و دستمزد برابر در خیلی از مشاغل برخوردار نبودند. این بیانیه از جمله به امضای شورای همبستگی پناهجویان و پناهندگان ایرانی در ترکیه، کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران در فرانکفورت، کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران در استرالیا، کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد، نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران در خارج از کشور و همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در پاریس رسیده است. در ارتباط با مشکلات کارگران زن و مزدبگیر در ایران، مهدیه گلروف فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد اشاره می‌کند:
مثل بقیه مشکلاتی که در مورد زنان وجود داره و به طور خاص میشه در مورد زنان نام برد، ما هم مسئله قوانین رو داریم اینجا، باز هم مسئله سنت و فرهنگ ضد زنان داریم. در مورد مسئله قوانین، خب ما قانون اولویت بندی کار رو داریم که در اولویت قرار میده مرد متأهل صاحب فرزند رو تا اولویت های آخر که به زنان سرپرست خانوار و زنان مجرد میرسه. اما در کنار این، سنت و فرهنگ ضد زن همین قوانین رو تشدید میکنه و ازش حمایت میکنه. خب اشتغال زنان در ایران الان در بهترین حالت توی این سالها 17-18% بوده و ما تجربه 12-13% رو هم در همین دهه 90 داشتیم به خاطر بحران های اقتصادی که وجود داشته. این آمار در قیاس با کشورهای خاورمیانه، یعنی من نمیخوام اصلا بگم که این رو ما ببریم با کشورهای دیگه مقایسه بکنیم، کشورهای توسعه یافته مقایسهشون بکنیم، در همین خاورمیانه این آمار آماریه که ته جدول اشتغال زنان قرار میگیره و به شدت نشون دهنده شکاف جنسیتی در ایران هستش. شما توی قطر یا توی عربستان هم حتی آمار اشتغال زنان رو ببینید، میبینید که شرایطشون به مراتب بهتر از مسئله اشتغال زنان هست. در کنار این فاصله بین زنان تحصیل کرده و امکان اینکه نمیتونن وارد بازار کار بشن، این باز یک موج ناامیدی رو در زنان ایجاد میکنه. اما به طور خاص در مورد مسئله زنان کارگر، کلیشه های جنسی هم این رو تشدید میکنه که کارگران زن همه ی لحظه های عمرشون کارگر هستن. در زمانی که در کارخونه هستن کارگری میکنن و وقتی که به خونه میرسن اونجا هم همزمان باز دارن به این کارگریشون ادامه میدن و در واقع در قشر کارگر و در طبقه کارگر همین کارگران زن هستند که باز تحت ظلم مضاعف قرار میگیرن به خاطر اینکه اون زمان کار نامحدودی رو تجربه میکنن. همچنین در محیط کار مرتب مورد این خطاب قرار میگیرن که آیا بر اساس استانداردهای مادر خوب بودن، زن خوب بودن یا دختر خوب بودن رفتار میکنن یا نمیکنن، زمان بیشتری رو به کار اختصاص میدن یا زمان بیشتری رو به وظایف و کلیشه هایی که براشون تعریف شده اختصاص میدن. همه اینها بار مضاعفی هست بر دوش زنان مزدگیر و زنانی که کارگر هستن و کار میکنن.
از خانم گلرو درباره قراردادهای کاری نابرابر به زیان زنان، از جمله در مورد دستمزد در کارگاه‌های کوچک و خارج از شمول قانون کار میپرسم.
در تمام دنیا کارگران زن کارگران ارزانتری هستند و فمینیست‌ها در تمام این سال‌ها تلاش کردن برای اینکه دستمزد برابر در برابر کار برابر رو هم در کارخانه ها و هم در مورد مزدگیرها و هم در حالا سطوح دیگه تعریف بکنن و در موردش حرف بزنن. اما در مورد قانون کار ما یک بخشی رو داریم که اساساً قانون کار مشخصه که تو اون بخش هم ما می‌بینیم که تبعیض در مورد زنان وجود داره. من همین امروز یک پیامی رو گرفتم از یک کسی که عین اون پیامی که از اون شرکتی که براشون در واقع می‌خواست کار بکنه براش اومده بود که پرسیده بود آیا شما دارای فرزند هستید یا نیستید. اگر که دارای فرزند باشید ما نمی‌تونیم شما رو اینجا استخدام بکنیم به خاطر اینکه ذهن شما همش مشوش هستش و همش درگیر این هستید که بچه‌تون تو چه شرایطیه و بهره‌وری شما کاهش پیدا می‌کنه. خب در یک شرایطی که قانون وجود داشته باشه این زن میتونه بره و اعلام بکنه که برخلاف شایستگی‌های من این اتفاق افتاده و این پیام توسط اون مسئول اون کارگاهی که قرار بوده منو استخدام بکنه به من داده شده. ولی متأسفانه در ایران در کنار قوانینی و قراردادهای ناعادلانه‌ای که به اون اشاره شد، مسئله این که تو فرم‌ها به طور غیر قانونی ذکر میشه که آیا شما مجرد هستید یا متأهل هستید، آیا دارای فرزند هستید یا نه فرزندی ندارید و هر کدوم از اینها به خاطر اینکه یک نقش دیگه‌ای رو بزن اضافه میکنه و تحمیل میکنه، امکان کار پیدا کردن اون رو سخت‌تر میکنه و مجبور میکنه اون زن رو که قرارداد نابرابرانه تری رو امضا بکنه.
او همچنین در مورد مشکل تشکل‌یابی در بین زنان کارگر و مزدبگیر و یا مشارکت اندک آنها در فعالیت‌های سندیکایی عقیده دارد.
ما تشکل مستقل کارگری با اون تعریفی که در جهان وجود داره به عنوان سندیکالیسم ما نداریم در ایران و اینها همه در واقع زیر چتر تامین اجتماعی وزارت کار و سازمان‌های دولتی و حکومتی هستند. اما در همین شرایطی که تشکل‌ها مستقل نیستن باز همین دو آسیب وجود داره، یعنی ما تشکلی که حتی با همین تعریف ها مربوط به زنان کارگر باشه نداریم و در تشکل‌هایی که داریم زنان خیلی کم حضور دارن. خب اینکه تشکل مستقلی برای زنان وجود نداره در بقیه حوزه ها ما می‌بینیم که با این بحران مواجه هستیم و هیچ تشکلی براشون شکل نمی‌گیره به خاطر اینکه اساساً طبق اون تعریفی که جمهوری اسلامی می‌کنه بزرگترین جهاد زن همسرداری و فرزند آوریه. پس جایی توی این مانیفست و تعریف زن کارگر نداره، زن کارمند نداره و زن مزدبگیر نداره. پس در واقع این خودش باعث میشه که ما تشکل‌های مربوط به زنان رو نداشته باشیم، توی این تعریف قرار نگیره. اما اینکه تو خود همین تشکل‌های حالا به هر حال غیر مستقلی که وجود دارن که تا حدی هم بعضی‌ها توشون تلاش‌های می‌کنن برای وضعیت کارگران، زن‌ها نقش کمرنگی دارن، خب به اون در واقع عقبه فکری جامعه برمیگرده که در سایر تشکل‌ها و در عرصه اجتماعی شما حضور زنان رو کمرنگ می‌بینید و خب این هم می‌تونه به خاطر محدودیت‌هایی باشه که اطرافیان برای زن‌ها ایجاد می‌کنن. یک بخشش به خاطر اینه که خب اجازه داده نمی‌شه و مانع ایجاد می‌شه. یک بخش دیگهش مانع درونی هستش که در زنها وجود داره، یعنی به هر حال به خاطر اون مسئله تاریخی که وجود داشته و اون اعتماد به نفسی که شکل نگرفته و اون تعریفی که از جامعه پذیری در مورد زنان صورت نگرفته، اینها خودشون رو متعلق به اون تشکل‌ها و به اون NGOها و به اون انجمن‌ها نمی‌دونن، به خاطر همین ورود هم نمی‌کنن و اگر هم ورود می‌کنن باز سعی می‌کنن خیلی کمرنگ و در حاشیه یک گوشه به هر حال تلاششون رو بکنن. هر دو اینها هم آنچه که درون زنها می‌گذره به واسطه نسل‌ها تربیت اینها خاطر در خانه ماندن و هم اتفاقی که توسط جامعه و فرهنگ مردسالار از بقیه به اونها میرسه که اجازه حضور به اونها رو نمیده، هر دو اینها تاثیر داره در کمرنگ بودن زنها در تشکل.
بخش دوم اخبار را میشنوید. خبرگزاری ایسنا خبر داد که در نخستین جلسه دستمزد شورای عالی کار، وزارت کار گزارشی از چگونگی تعیین سبد معیشت خانوارهای کارگری در کمیته دستمزد و تورم کالاهای مصرفی و خوراکی و همچنین هزینه‌های کارفرمایان و بنگاه‌های تولیدی ارائه کرد. بر اساس این گزارش، نکته قابل توجه این بود که هزینه‌های تولید کارفرمایان در مقایسه با سال 98 کاهش پیدا کرده بود، اما هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری روندی افزایشی نشان می‌داد. در این حال ناصر چمنی عضو شورای عالی کار به ایسنا گفت نمایندگان کارفرمایی دوباره بحث دستمزد منطقه‌ای را مطرح کردند که قرار شد با تشکیل کمیته راهبردی کار کارشناسی در این مورد انجام شود. او اضافه کرد همچنین قرار شد مرکز پژوهشی سازمان تامین اجتماعی گزارشی تهیه و آماده کند و نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار نظرات خود را در مورد دستمزد منطقه‌ای مطرح کنند. فعالان در تشکل‌های مستقل کارگری بارها اعضای کارگری شورای عالی کار را اعضای تشریفاتی نامیده و تصمیم‌های این شورا در زمینه دستمزد به زیان کارگران دانستند. به نوشته ایسنا، ناصر چمنی افزود با توجه به زمان باقی مانده تا پایان سال فرصتی برای بررسی و ورود به موضوع دستمزد منطقه‌ای نبود و بنابراین امسال هم مانند سالهای قبل دستمزد سراسری در دستور کار قرار می‌گیرد و تصویب می‌شود. طرح دوباره دستمزد منطقه‌ای در شرایطی دوباره در شورای عالی کار مطرح شده است که خبرگزاری تسنیم چند هفته قبل خبر داده بود که تلاش نمایندگان کارفرمایی برای تعیین دستمزد منطقه‌ای از سوی وزیر کار برای سال 1400 مردود اعلام شده بود. حال مشخص نیست که چرا نمایندگان دولت در شورای عالی کار با این موضوع مخالفت نکردند. البته یادآوری کنم که دولت حسن روحانی پیشتر طرحی در این مورد مطرح کرده بود، اما به دلیل اعتراض‌های گسترده فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی آن را مسکوت گذاشت. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس، با اشاره به اینکه این نخستین بار نیست دستمزد منطقه‌ای مطرح می‌شود، می‌افزاید:
بر اساس سنایه مطرح شده، بر اساس منطقه مطرح شده، حتی بر اساس سن هم از طرف مجلس مطرح شده. الان هم که قضیه که به طور مطرح شده سوالات زیادی مطرحه. یعنی چی؟ درسته همزمان با روزهایی که باید بحثای تعیین حداقل دستمزد از طرف شورای عالی کار شروع بشه، دوباره این مطرح شده که بر اساس مواد 139 و 140 قانون کار این بحث سازمان داده بشه. خب اگر ما رجوع بکنیم به خود این دو ماده قانون کار، این بعد از تعیین حداقل دستمزد صورت میگیره، یعنی نمیتونه ماده 41 قانون کار رو نقض بکنه، بلکه یه پیمان دست جمعیه بعد از آن، و بنابراین بر اساس این دو ماده نمیتونه کمتر از حداقل حقوق تعیین شده باشه.
شماری از کارگران نفت، فولاد و مس در ایران همراه با کارگران صنایع در ساوه خواستار افزایش حداقل دستمزد به اندازه هزینه های زندگی شدند. در این ارتباط این کارگران با اشاره به اینکه هزینه های زندگی در شهرهای بزرگ به مرز 12 میلیون تومان رسیده است، خواستار به رسمیت شناخته شدن قانون و حقوق حداقلی کارگران در مذاکرات مزدی 1400 شدند و عنوان کردند باید به فقیرسازی کارگران پایان داده شود. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ:
یه واقعیت داره که این دستمزدها اون 12.5 میلیون تومان که اینها گفتن واقعیت داره، یعنی چیزی نیستش که وجود نداشته باشه. این دستمزد حداقل هزینه‌های زندگی خانواده شهریه که گروه های زیادی، حالا بغیر از این گروه ها، خود گروه هایی که وابسته به حکومت هستن، یه سری از کارشناس های اقتصادی همه در مورد اینکه هزینه های زندگی بالای 10-12 میلیونه اتفاق نظر الان دارن. بنابراین اینکه هزینه ها اینقدر زیاده، خب یه واقعیتیه که کارگر که نمیتونه بیا تقاضای دستمزدی رو بکنه که کمتر از نیاز و هزینه های زندگی باشه. بنابراین اون تقاضای اونا تقاضای کاملا درستی هست که باید این در نظر گرفته بشه، دستمزد بر اساس هزینه های زندگی. حالا اگر که مشکلاتی وجود داره که مثلا مربوط به اقتصاد، وضعیت اقتصادی کشور و سیاست های دولته، اون دیگه باید دولت اونا رو رفع کنه. اون دیگه به کارگر مربوط نیست که کارگر بیاد یک سوم یک چهارم خط فرق حقوق بگیره و بعد به خاطر اینکه کارفرما میگه که خب از جای دیگه تحت فشار به فرض که باشه.
پیش از این هم شماری از تشکل‌های مستقل کارگری خواستار تعیین 12 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده شده بودند. کارگران غیر رسمی نفت و مؤسسات وابسته هم در بیانیه‌ای نوشتند در شرایطی که صدای اعتراض کارگران از هر گوشه بلند شده و اعلام کرده‌اند که دستمزدهای زیر خط فقر را نمی‌پذیرند و برخواست افزایش دستمزدها به بالای نرخ سبد هزینه 12 میلیون تومانی تأکید کرده‌اند، کمیته مزد شورای عالی کار به صورت دل بخواه رقم سبد هزینه را به نصف تقلیل داده است تا به همان نسبت سطح دستمزدها را پایین بکشد. آنها این اقدام را تلاشی در جهت تعرض بیشتر به زندگی و معیشت کارگران دانستند و تاکید کردند که آنها این اقدام را قبول نخواهند کرد. کارگران غیررسمی نفت و مؤسسات وابسته نوشتند همه می‌دانند که جنبش خواست افزایش دستمزدها به بالای 12 میلیون تومان یک جنبش وسیع و اجتماعی است و در عین حال خواست مهم هزاران کارگر غیررسمی نفت در اعتراض‌هایشان بوده است. یکی از دست فروشان در سنندج در پیامی برای ما نوشته است که مدتی به آنان اجازه داده نمی‌شد که تا ساعت 6:30 عصر کار کنند و پس از آن هم گفتند که باید برای 15 روز کار 175 هزار تومان پرداخت کنند. این دست فروش اشاره کرد که سپاه پاسداران مانع اصلی فعالیت دست فروشان از جمله در خیابان فردوسی شده است. او پرسیده است که آیا دست فروشان باید به دزدی روی آورند؟ به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.